بسم الله الرحمن الرحیم. شرایطی که برای صحت بیز ذکر شده است، اون چی که مربوط به فصل سوم از شرایط عوضه این است. این شرایط بخشی به خود عوضه این برمیگردد، بخشی به متعاوضان برمیگردد. عوضین باید مالیت داشته باشن، منفعت محلل اغلایی داشته باشن، یک تلق باشن، دو که وقف و امثال زالش نباشه، ره نباشه، اینا مقدور و تسلیم باشن، سه و ماننده. اما اون چه که به عنوان شرط چهارم و پنجم در دو مسئله جدا ذکر می شود، این شرط علم است. یعنی متعاوضان باید عالم باشند به مقدار سمن. اصل سمن که مالیت دارد شرط عوض است. علم به مقدار سمن این در حقیقت وصفی است برای متعاوض. گرچه از یک نظر به عوضه این برمیگردد، برای که بازگشتش به این است که این عوض مقدارش معلوم باشد، و اما یه ارتباطی به خود متعاوض دارد، نظیر مقدور و تسلیم بودن. پس اصل مالیت به اینکه مال دارای منفعت محلله اغلایی باشد، این شرط عوضه این است، شرطن محضا. تلق بودن شرط عوضه این است، شرطن محضا. اما مقدور و تسلیم بودن، معلوم بودن، یه شرطیست که یه طرفش به عوض برمیگرده، یه طرفش به متعاوض برمیگرده. برای اینکه وقتی گفتن مقدور و تسلیم باشه، یعنی این فروشنده یا خریدار قادر باشه که تسلیم بکنه. وقتی گفتن باید معلوم باشه، یعنی فروشنده و خریدار عالم باشن به مقدار ثمن. دیگری اگر قادر باشه کافی نیست، دیگری اگر عالم باشه کافی نیست. علم شخص ثالث یا قدرت شخص ثالث مصحح این بیع نیست. اون چه که مصحح این بیع است، قدرت بایع و مشتری است، علم بایع و مشتری است. مطلب دیگر این که این جریان قرار در خیلی از این مسائل مطرح است. الان علم به اصل مالیت مطرح نیست، یک. علم به تلق بودن مطرح نیست، دو. علم به مقدور و تسلیم بودن مطرح نیست، سه. این اون گذشته است. اون چی که فعلا محور بحث است، علم به مقدار ثمن است. همین سمن مال هست، منفعت محلل اغلایی دارد، اما این سمن چقدر است معلوم نیست. بنابراین اون چرا که مرحوم خوی رضوان الله علیه تو این مقدمات بحثشون دارن که آیا منظور از علم این است که مال باشه یا تلق باشه یا مقدور تسلیم باشه، اینا تبعید مسافت است. اینا راه خودش طی کرده قبلا. عنصر محوری بحث کلی این است که مقدار سمن معلوم باشه. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه به عنوان حدیث قرار نهی النبی عن بیع القرار رو قبول کرده، بسیار از بزرگان قبول کردن. این تعبیرات چهارگانه که اول گفتن معروف است، بعد گفتن نفی خلاف، بعد گفتن اتفاق، بعد گفتن اجماع، این نشان قوت این قول است. وگرنه هیچ کدام از اینها سند مسئله نیست. بهترین دلیلی که در مسئله است همین نهی قرار است. حالا قرار به معنای جهل باشد یا قرار معنی خطر باشد، بحث خاص خودش دارد که گذشت. و روایت حماد هم مورد تأیید مرحوم شیخ بود. و این چهار تا روایت بود که بحثش در روز دوشنبه و سه‌شنبه گذشت. و بازگشت این روایات چهارگانه بعد از حمل مطلق بر مقید به این بود که نصیحتن نمیشه نقدش چون در حکم علم است عیب نداره. منظور از این علمم این است که این با طور باشه که قرار رفع بکنه، یعنی یک حقیقت شرعیه برای این علم وضع نکردن، طوری که قرار نباشه، خطر نباشه. تا اینجا دلیل کسانی که گفتنی که از شرایط صحت به علم به مقدار زمان است، و اگر علم به مقدار زمان نداشت معامله باطل است، نه تنها برای مشتری که این معامله باطل است، معامله نه ایقاع است و نه دو تو ایقاع، بلکه یه عقدی است که مرتبط به طرفین است، و اگر این شرط را که مشتری باید داشته باشه نداشت کل معامله باطل است. با یه قیمت این کالا را میدونه، ثمن رو برابر هم اون میخواد بگیره، اما وقتی مشتری نمیدونه چقدر باید بپردازه، در حقیقت بایی هم نمیفهمه که چقدر نصیب اون میشه، هر دو جاهلن. و اگر چنونچه مشتری به بایی بگوید که هرچی را شما تعیین کردی من راضیم، یا هرچی را فلان شخص تعیین کرد من راضیم، ممکنه در این گونه از موارد بایی بفهمه و بدونه، ولی چون مشتری نمیدونه باز معامله باطل است. قرار ولو یه جانبه هم باشد باطل است، معارضه بطلان معامل است. مرحوم صاحب حداق در این گونه از موارد فتوا به صحت دادن. چرا؟ برای اینکه صریحه رفاعه نخاس دلیل بر صحت است. این صحیحه را در بحث دیروز خوندیم، امروز هم باید چون مرحوم شیخ به سایر بزرگان میفرمان بگه این صحیحه مشکل داخلی دارد، تا مشکل داخلی خود این صحیحه حل نشه این نمیتونه معارض روایت حماد یا معارض نهی از غرر باشه. خود این صحیحه مشکل داخلی داره، یعنی متنش مضطرب است، سند صحیحه. اگر این صحیحه مشکل داخلی دارد و عهده‌دار محتوای خودش نیست، چگونه میتواند معارض روایت دیگر یا دلیل دیگر باشد؟ این صحیحه رو بار دیگر باید بخونیم ببینیم که مشکل داخلیش چیه و چیزی باید که این مشکل رو حل کرد. این صحیحه رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل جلد 17 صفحه 364 باب 18 بعنوان باب اشتراط تقدیر ثمن و حکم من اشترا جاریتن اینجا نقل کرد. این باب هم بیش از یک روایت نداره. این روایت هم صحیح است، هم مشایخ ثلاثی رو نقل کردن، هم مرحوم صدور نقل کرد، هم مرحوم کلینی، هم مرحوم شیخ طوسی. اون چرا که ما دیروز خوندیم از مرحوم صدوق رضوان الله علیه بود. بعد از نقل مرحوم صدوق، مرحوم صاحب وسائل دارد که این رو شیخ طوسی به اسنادش از حسن ابن محبوب نقل کرد، همین را مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا ان الحسن ابن محبوب نقل کردن. خب اون روایت اینه، روایتی که مرحوم صاحب وسائل نقل میکند به نقل مرحوم صدوق است. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ان الحسن ابن محبوب ان رفاعتن نخاس. نخاس همین برد فروش ها رو میبودن، اونایی که عبید و امام میخریدن و میفروختن. این گونه از یا دلال بود یا بنگاه معاملاتی اینچنین داشت، اینا رو میگن نخاس. نخاسان یعنی کسانی که برده فروشن، شغلشون اینه. یکی از مشاغل مکروه هم همینه، چون بنای اسلام بر عتق است و نه رق، یکی از شغلهای مکروه اینه. خب این رفاع به عرض امام صادق سلام الله رسوند. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ساوم تو رجلن به جاریتن، مساومه کردم یعنی گفتگو در خرید و فروش، این که میگن دخول در صوم برادر مسلم مکروه است، یعنی این داره چیزی رو میخره گفتگو میکنه با فروشنده، یک کسی بگه من آقا بیشتر میخرم وارد معامله بشه این مکروهه، گرچه بعضی ها تحریم کردن ولی معروفه بین اصحاب کراهات. مساومه کردن یعنی این داره گفتگو میکنه برای خرید فروش دیگر، چرا دیگری وارد میشه. ساوم تو رجلن به جاریت فبا انی ها، صاحب این کنیز رو به من فروخت به حکمی، گفت هرچی شما تعیین کردید من به همون قیمت میفروشم، من فروختم به شما به اون مقدار ثمنی که شما تعیین کردید. از این تعبیرات هست که هرچی شما بگید یا هرچی بازار میگن یا هرچی فرون شخص میگه، این تعبیرات هست. فبا انی ها به حکم فقبض توها منهو علا ذالک، من هم این جاریه را از او تحویل گرفتم علا ذالک، یعنی به این که هرچی خودم میگم. چون این نخاس، این مشتری نخاس برده فروش بود، خرید و فروش عبید اما در اختیارش بود و آشنا به قیمت بود، اون فروشنده بهش اعتماد کرد، گفت شما که این کار هستی، قیمت بازارم دست شماست، هر چی شما قیمت عادلی کردید مثلا من را قبول دارم. از این جهت به این رفاعه اعتماد کرد. رفاعه هم میگوید که من این کالا این جاریه را گرفتم و همین وضع. سم به اصل و الیه به الف درهمین، من 1000 درهم 1000 مثقال نقره دادم برای این فروشنده صاحب جاریه. فقلتو هازهی الف درهمین، این 1000 درهم حکمی، شما گفتی که هر چی شما بگید دیگه من همین وقت مقدار میگم، 1000 درهم بیشتر نمیارز. علیک ان تقبلها، تو باید این 1000 درهم رو بپذیری، برای اینکه قرار ما این بود که هرچی من بگم، منم اینجور قیمت کردم، منم کارشناسم و اهل خبرم و قیمت گذارم و این مقدار قیمت گذاشتم. هازهی 1000 درهمین حکمی، علیک ان تقبلها، فعبا ان یقبلها منی. رفاعه به عرض امام صادق سلام الله علیه میرسونه که این فروشنده قبول نمیکنه، این 1000 درهم میگه کمه. فعبا ان یقبلها منی. و یه قضیه عادی هم نیست که من بگم خب بسیار خوب حالا قبول نمیکنی پول من برگردون من جاری برمیگردونم. اتفاقی هم افتاد که این نکاحی رخ داد، فقط کنتو مسستوها قبل ان ابعث الیه بالثمن، قبل از این که من این 1000 درهم رو بدم با این جاریه نکاح اتفاق افتاد. الان ها چیه؟ جاریه رو برگردونم که الان منکوه است، پول رو هم که او قبول نمی کنه، تکلیف چیه؟ این صورت مسئله. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در جواب فرمود ارا ان تقوم الجاریتو قیمتن عادلتن، رأی من معصوم یعنی فتوای اهل بیت علیه السلام این است که این جاریه به قیمت عادل قیمت بشه، معلوم بشه که چقدر میارزه. یک، فإن کانت قیمتها اکثر مما بعثت الیه کان علیک ان ترد علیه ما نقص من القیمه، اگر قیمت عادل بیش از 1000 درهم بود شما باید اون کمبود رو جبران بکنی، برگردونی به صاحبش بدی. و این کان سمنوها اقل مما بعست الیه، اگر چون چه کمتر از 1000 درهم بود، فهو الله، این 1000 درهم مال اوست دیگه، تو حق استرداد نداری. چرا؟ چون تو خودت راضی شدی به همین 1000 درهم، خود به نظر شما قیمت عادله همین بود. پس سه صورت دارد که دو صورتش ذکر شده، یک صورتش ذکر نشده. اون صورتی که ذکر نشده این است که اگر قیمت عادله همین 1000 درهم بود که دیگران هم همین نظر رو دادن که شما نظر دادی، که خب حرفی نیست. اگر قیمت عادله که کارشناسان دیگر گفتن بیش از 1000 درهم بود، شما باید اون کمبود رو جبران بکنی، و اگر کمتر از 1000 درهم بود، شما حق استرداد نداری. قلتو، رفاعی میگوید من به عرض حضرت دست رسوندم، جوئلتو فدا که این وجدتو بها عیبن بعد ما مسستوها، اگر من یه عیبی در این جاریه یافتم بعد از نکاح و بعد از تصرف چه کنم؟ خب این روشن است که اگر کالا معیب بود، خریدار خیار عیب دارد. در خیار عیب هم سه ضلع تخییری هست: یا پس میدهد پولش میگیره، یا با همین وضع قبول میکنه، یا قبول میکنه با عرش. در خیارات دیگر اینطور نیست دیگر. در خیار دیگر، خیار تخلف شرط، خیار تخلف وصف به مانند آن، اونجا امر دایره بین قبول و نکوله، یا قبول میکنه یا نه. اما بخواهد عرش بگیرد، این تو خیار عیب است. در خیار مجلس، در خیار حیوان، در این گونه از خیارات بین فسخ و رد قبوله. دیگه ضلع سوم به نام عرشگیری که نیست. اما تو بعضی از خیارات مثل خیار عیب است که مسئله عرشگیریه. اینجا رفاعی میدونه که اگر چون چه عیب پیش آمد، خب پس برمیگردونه. لکن عیب هست و این عیب هم قبلا بود، اطلاع به این عیب بعد از نکاح اتفاق افتاد، اینه که یه مشکلی پیش آمد براش. میدونه که اگر معیب بود میتونه برگردونه، و میدونه که قبل از تصرف میتونه برگردونه، اما بعد از تصرف حکمش چیه؟ این مشکل رفاع بود. قلتو، جوئلتو فدا که این وجدتو بها عیبن بعد ما مسستوها، حکمش چیست؟ قال علیه السلام: لیس لکه ان تردها. بلد، انسان در خیار عیب حق رد دارد، اما قبل از تصرف، نه بعد از تصرف. ولکه ان تأخذ قیمت ما بین صحت والعیب منه، تو تفاوت بین صحت و معیب را میتونی ازش بگیری، یعنی عرش بگیری. در بحثی دیروز ملاحظه فرمودید که این تفاوت معناش این نیست که شما الان قیمت بکنید ببینید که صحیح چقدر میارزه، معیب چقدر میارزه، تفاوت صحیح و معیب چقدر است، این تفاوت رو بگیرید. این که عرش نیست. عرش گیری اینه که صحیح رو قیمت بکنید، معیب قیمت بکنید، تفاوت صحیح و معیب رو بسنجید، این تفاوت را به عنوان درصد مشخص بکنید که این معیب چند درصد اون کامل را دارد، و این درصد را از اون سمن کسب بکنید. مثلا اگر یک کالایی صحیحش 100 تومن بود، معیبش 60 تومن بود، تفاوت صحیح و معیب 40 تومن بود، این 40 تومن 0.4 اون سمن است، این 40% یعنی 0.4. شما 0.4 اون سمن رو باید بگیرید. اگر سمنتون 10 تومن بود، با 4 تومن برد بکنید، نگه 40 تومن بگیرید که کل این بشه مستوعب او. پس عرش حساب دیگری دارد، فقط اون نسبت گیری بود بعد از تشخیص اون درصد است. این میشه عرش. خب این خلاصه این صحیح است. مرحوم صاحب حضرت رضوان الله علیه به استناد این صحیحه فتوا به صحت دادن که این گل از معاملات صحیح، با اینکه معروف بین اصحاب این است که معامله باطل است. همون چهار تعبیر، اول گفتن معروف، بعد گفتن نفی خلاف، بعد گفتن اتفاق، بعد ادعا اجماع کردن. مرحوم صاحب حداق به استناد صحیح رفاعه فتوا به صحت میده. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود که این صحیحه با خودش مشکل دارد، شما مشکل خودش حل کنی بعد ببینیم که آیا میتونه معارضه روایت حماد بشه، میتونه معارضه حدیث نهی از غرر بشه و مانند یا نه. مشکل داخلش اینه که این معامله اگر صحیح باشه با ساختار درونی این روایت نمیسازه، اگر این معامله فاسد باشه باز با ساختار درونی این روایت نمیسازه. روایتی که با خودش نمیسازه، نه در فرض صحت نه در فرض بطلان، و چگونه شما سند فتوا قرار میدید؟ بیان و ذالک اینه، بالاخره این معامله یا صحیح است یا فاسد. اگر این معامله صحیح باشد ساختار ضروری این روایت با او هماهنگ نیست. چرا؟ برای اینکه معامله صحیح معناش آن است که زمانی که در اونجا زمان معاوضه است. معامله صحیح معناش اینه که طرفین یعنی بایع و مشتری ضامنن به زمان معاوضه. زمان معاوضه یعنی چی؟ یعنی این کس که مسمن را میده اون گیرنده ضامن قیمت این نیست، ضامن ثمن اینه. وقتی فروشنده ثمن را تحویل گرفت ضامن قیمت یا مثل این ثمن نیست، ضامن معوض است. شما قرار گذاشتید با یک قرار معقول صحیح که اون ثمن در قبال این مسمن، این مسمن در قبال اون ثمن، پس طرفین ضامن هستید به اون چه که معاوضه گفته است، نه مثل و قیمت. این معامله یا صحیح است یا فاسد. اگر این معامله صحیح باشد این فروشنده کنیز داد، اون خریدار هم بنا شد که کارشناسی بکنه و نظر کارشناسی بده، و نظر کارشناسیش 1000 درهم بود، اون 1000 درهم میشه عوض این کنیز، این کنیز میشه معوض، این خریدار بیش از 1000 درهم ضامن نیست. چرا بیش از اون رو حضرت فرمود بده؟ اگر دیگران کارشناسان قیمت کردن گفتن به این که بیش از 1000 تومان میارزه، شما بیش از اون رو بدید. اگر این معامله صحیح هست باید این باشه دیگه، دیگه این قیمت اضافه رو برای چی بده؟ چرا حضرت فرمود به این که باید قیمت اون رو بدید؟ وقتی آدم مال مردم تلف بکنه، بله اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمه، اونجا زمان ید است نه زمان معاوضه. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اگه کسی مال مردم تلف کرده ضامنه. ثمن رو که نباید باید بده، قیمت رو باید بده، بدل رو باید بده. اگر اون شی قیمیست بدلش قیمته، اگر مثلیست بدلش مثله. این زمان یده، علل ید ما اخذت، این رو میگه من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این رو میگه و امثال دیگه. زمان ید اینه. اما وقتی معامله کردیم کاری به مثل و قیمت ندارد که. در معاملات تنها چیزی که محور زمان است همون عوضه. اگر این معامله صحیح است زمان با زمان عوض باشه، در حالی که اینجا زمان ید مطرح شده. حضرت فرمود به این که اگر قیمتش بیشتر شد تو باید بدی. خب چهار با قیمت داره؟ اگر بگید نه این معامله فاسده، خب اگر این معامله فاسده است چرا جمیع احکام صحت بر او بار شد؟ اون نکاحش چی میشه و اگر چون چه اگه معامله فاسده است، این پولی را، این الف درهمی را که این شخص داد به این الف درهم برگرده دیگه. چرا حضرت فرمود به این که اگر کارشناسان آمدن کمتر از 1000 درهم قیمت کردن، تو حق نداری چیزی رو برگ استرداد کنی؟ چرا؟ معامله که فاسد شد. وقتی معامله فاسد شد، ثمن باید برگرده به مشتری، مثمن باید برگرده به خریدار فروشنده. حضرت فرمود به این که اگر کارشناسان به کمتر از 1000 درهم قیمت کردن، تو حق استرداد نداری؟ خب چرا؟ معامله که باطله. خب غرض اینه که معامله فاسد است، وقعت فاسدتن یا سیتن. اگر معامله فاسد است، ولی اگر معامله فاسد است، این ثمن باید برگرده. زمان معاوضه در کار نیست، میشه زمان ید. زمان ید هم در مثلی مثل، در قیمی قیمت کارشناسان قیمت کردن، قیمت هم کمتر از 1000 درهم است و این شخص هم باید کمتر از 1000 درهم بده. خاصیت معامله فاسد همینه دیگه. چرا حضرت فرمود به این که این 1000 درهمی که دادی حق استرداد نداری؟ چرا؟ معامله که فاسده. در معامله فاسد ثمن باید برگرده به مشتری. حضرت فرمود حق برگردوندن نداری؟ نه، معامله فاسد چاره کرد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود که مشکل داخلی داره با خودش. روایتی که با خودش مشکل داخلی داره، چگونه میتواند معارض اون روایت حماد یا حدیث نفی قرار باشه؟ مگر اینکه ما تأویل بکنیم، بگوییم چون اگر صحیح باشد اشکال دارد، اگر فاسد باشد هم اشکال دارد. منتها میفرمان اگر صحیح باشد تأویلش و ترمیمش خیلی طولانی نیست، با بعضی از امور جزئی حل میشه، با بعضی تأویلات و توجیهات. اگر فاسد باشه توجیهات بیشتری میطلبد. ما علی صحه میگه این معامله صحیح، چون این معامله صحیح هست، زمان هم زمان معاوضه است، نه زمانیت. منتها این که فرمود اگر کارشناسان قیمت کردن، قیمت را تو باید بیشتر بپردازی، قیمت اون را باید بپردازی، برای اینکه این به شما خیار قبل داره. معلوم شد که شما اشتباه کردید. درست است که یکی از خبراها شمایید، ولی معصوم که نیستید. اشتباه کردید در تقویم و بیان قیمت. حالا معلوم شد که قیمت بیش از اینه، خب او خیار قبل داره، شما بقیه رو جبران بکنید دیگر. پس معامله میشه صحیح و اون اضافه که باید بدید برای اون ترمیم قبل اوست، نه برای اینکه زمان معاید است. تا شما بگید معامله صحیح باشه با زمان ید، اگه معامله صحیح هست زمان معاوضه است دیگر. این راه حلی است که برای شیخ ارائه کردن و همون خیار قبل دیگه. اگر در این گونه از موارد راه برای ترمیم اون معامله باشه، دیگه هیچ مشکلی نداره. بی صحیح هست و خیار مال بایه، مال خودش تصرف کرده دیگه. اگر مشتری یه فرشی رو بخره، رو فرش بشینه، باید اجاره فرش بده. رو اون مقدار که تصرف کرده که تصرف ذل خیار مسقط خیار است. این حق تصرف داشت، چون مال خودش خود خرید دیگر. فرشی رو که خرید نمیتونه روش نماز بخونه. چه حلال دیگه؟ اگر حرام است در هر دو حرامه، اگر حلال است در هر دو حلال. اون ما ملکت ایمانکم، اینم فرش دیگه، این حلال. در حلیت تصرف اصل ملکیت شرط است، نه ملکیت لازمه. نه، اگر این شخص ذل خیار بود تصرف او مسقط خیار بود، اما این که ذل خیار نیست، این من علیه الخیار است نه من له الخیار. این تصرف کرده، تصرفش هم که حلال بود، مال خودش هم تصرف کرده. منتها حق رد ندارد، برای اینکه یا شبهه ام ولد هست یا دو سه وجه دیگری که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی ذکر کردن، اون بعد از تصرف او قبول نمی کند به مانند آن، اون حاضر نیست بپذیره. ولی علی حال این معامله می تواند صحیح باشد و این شخص فروشنده هم خیار دارد رو خیار قبل. لذا حضرت فرمود به این که اگر نظر کارشناسان دیگر بیش از نظر خریدار بود، اون ما به تفاوت را باید برگردونه به فروشنده، از باب اینکه اون مغبون است. همین محظور دیگری ندارد. و اگر چون چه احتمال دیگری هست در مسئله این که او خیار داشته باشه، چون او خود این شخص یعنی این فروش خریدار میتونه خیار داشته باشه که این بتونه برگردونه یا برنگردونه، یا اگر گفتیم در خیار حیوان، خیار حیوان در عبید و اما هم هست که بعضی ها گفتن این خیار حیوان که 3 روز خیار هست در عبید و اما هم هست، اونجا باید روشن بشه که این خیار حیوان برای فروشنده و خریدار هر دو هست یا برای خصوص خریدار. پس دو تا مطلب باید روشن بشه. لذا اینجا به عنوان احتمال رو تعویل ذکر میکنن، این که آیا خیار حیوان در عبید و اما هست یا مخصوص حیوانات غیر ناطقه. یک. و اگر خیار حیوان توسعه داشت در حیوان ساحل و ناطق یا اعجم و ناطق هر دو بود، مال فروشنده و خریدار هر دو هست یا خصوص خریدار؟ اون که فروشنده است حق خیار ندارد. در اینجا آیا اون فروشنده حق خیار دارد به عنوان خیار حیوان؟ اگر این باشه، در کنار خیار قبل خیار حیوان هم مطرح است، و اگر این نباشه دیگه خیار حیوان مطرح نیست. خب به هر تقدیر ممکن است این روایت صحیح باشد و رای حلش هم همینه. حالا ببینیم، اگر فتوا به بطلان دادیم گفتیم مستفاده از این روایت فساد است، اون اشکالی که متوجه به فساد بود اونا هم تأویل پذیر است یا تأویل پذیر نیست؟ این فرماشات مرحوم شیخ کاملا روشن بشه تا برسیم به نظر فقهای بعدی، ببینیم که اونا چه راه حل دارن. الحمدلله رب العالمین.